سبزی چمن، سرزمین
من، سرزمین محبوب من ایران، ای عشق جاویدان ایران خوب من ایران.
علامه محمد تقی جعفری در سال 1304 در تبریز به دنیا آمد. وی تحصیلات ابتدایی را در دبستان اعتماد آغاز کرد، سپس برای ادامه تحصیل عازم تهران شد و از درس آیت الله شیخ محمد رضا تنکابنی و همچنین میرزا مهدی آشتیانی که در مدرسه مروی تشکیل میشد بهره برد. پس از تحصیل در تهران به قم رفت و پس از یک سال و نیم اقامت در این شهر در سال 1327 رهسپار نجف شد. در این شهر وارد مدرسه صدر شد و درس خارج را شروع کرد. وی از محضر آیات عظام شیخ محمد کاظم شیرازی، سید ابوالقاسم خویی، سید محمود شاهرودی، سید محسن طباطبایی، سید عبدالهادی شیرازی، سید هادی میلانی و سید جمال گلپایگانی بهره‌های فراوان برد. از ویژگی‌های علامه تلاش مداوم ایشان برای اتصال حوزه و دانشگاه و علوم قدیم و جدید بود. او به دلیل آشنایی با زبان حوزویان و دانشگاهیان آثاری به یادگار گذاشت که مورد توجه هر دو قشر قرار گرفت. استاد محمد تقی جعفری، فیلسوف و اندیشمند بزرگ دنیای اسلام، 25 آبان سال 1377 در سن 73 سالگی در اثر سکته مغزی درگذشت و در جوار حرم امام رضا علیه السلام به خاک سپرده شد.
درباره علامه محمد تقی جعفری میخواهم با حجت الاسلام و المسلمین حجت کیفی بجستانی گفتگو بکنم. آقای بجستانی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای مؤمنی عزیز، من هم محضر شما، همکاران عزیزتون در استودیوی برنامه و شنونده همون عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمت شما هست.
خیلی متشکرم از حضورتون. خب 25 آبان سال روز درگذشت علامه محمد تقی جعفریه و جالبه که با روز جهانی فلسفه هم در واقع همسایگی قرار گرفته، چون فردا هم روز جهانی فلسفه است. از زبان شما کمی درباره علامه جعفری بشنویم، چرا که اون تصویری که عموم مردم از علامه جعفری دارن تصویر یک در واقع عالم دینی است که مباحثش با امور ذوقی هم پیوند خورده، با عرفان هم پیوند خورده و از این جهت به نظر من خیلی افکار عمومی ایران گفتار و بیان و اندیشه های علامه جعفری رو پسندید. از زبان شما کمی بیشتر با ایشون آشنا بشیم.
بله، خب همونطور که به خوبی شما فرمودید، برحال علامه جعفری رحمت الله علیه یک اندیشمندی بود که نه فقط در ایران، نه فقط در بین شیعیان و محبین اهل بیت، بلکه در بین اندیشمندان جهان هم برحال داره یک جایگاه ویژه بود و از ایشون به عنوان یک اندیشمند آگاه بزرگ یاد می شد. خب از جرجرداغ مسیحی بگیریم که به هر حال به عنوان یکی از اندیشمندان لبنانی بود، تا برتراند راسل، تا روژه گارودی، تا پروفسور عبدالسلام و بقیه کسانی که به هر حال صاحب اندیشه بودن. خب مناظرات، مکاتبات، نامنگاری های بین اینها و علامه جعفری رحمت الله علیه رد و بدل شده بود که این نشون میده علامه جعفری یک نگاه والایی داشت، نگاه بلندی داشت و عمر با برکت خودشو که در خدمت علم و پژوهش قرار داد، تونست اندیشه ناب اسلامی و اندیشه ناب تشیع رو در سراسر عالم پخش کنه.
بله.
خب من اینجور باید بگم آقای مؤمنی عزیز، علامه جعفری شرح مثنوی معنوی رو که نوشتن و خب 15 جلد کتاب در شرح مثنوی معنوی با یک نگاه فلسفی عرفانی، چون این هم باز خوبه شنونده عزیزمون دقت داشته باشن، به هر حال ما میدونیم مولوی قبل از اینکه بخواد اهل شعر و اهل شاعری باشه، یک فقیه بود، یک فیلسوف بود، یک عارف بود، و اشعار مثنوی معنوی سراسر از نکته های آموزشی عرفان و فلسفه و مباحث معرفتی است. و شخصی مثل علامه جعفری که در این حوزه فلسفه و عرفان تخصص داره شاید بهتر از هر کسی دیگه میتونه شرح مثنوی معنوی رو برای ما بیان کنه. خب بعد از اون شرح مثنوی معنوی، تفسیر نهج البلاغه علامه جعفری یک جایگاه ویژه داشت. به اون زیبایی با اون در واقع قدرت هم بیان و هم قلم علامه جعفری به هر حال اون زیبایی ها و جاذبه های خودش رو داره. اما یه نکته رو عرض کنم، توفیقی داشتم سال آخر عمر مبارک علامه جعفری سال 76 در حوزه علمی مروی شاگرد ایشون بودم.
بله.
خب علامه یکی از ویژگی هایی که خیلی جذاب بود این که با یک بیان خیلی ساده بزرگترین و بلندترین مفاهیم علمی رو بیان میکرد. خب با اون لهجه شیرین آذری که داشت علامه جعفری سعی میکرد مخاطبش رو ببینه و مطالب علمی رو که میخواد بیان کنه در خور این مخاطب، مخاطبی که باید حرف او رو بفهمه، مباحث علمی رو او رو بفهمه، بیان کنه. خب علامه جعفری توی دانشگاه های مختلف ازشون دعوت میشد. من دیدم توی فایلی که پخش شد، خب به هر حال به این نکته هم اشاره شد که یک همت والایی داشت علامه جعفری در اتصال بین حوزه و دانشگاه.
بله.
و اون در واقع کلام گوهربار ایشون که هم دانشگاهیان میپسندیدن هم حوزویان میپسندیدن، تونست به خوبی این ارتباط رو در مباحث علمی دینی مطرح کنه. و خب اینو هم خوبه شنوندهای عزیزمون بدونن، علامه جعفری به زبانهای عربی و انگلیسی تسلط کامل داشتن و خب از این تسلط در واقع بیان زبان عربی و انگلیسی برای پیشبرد اهداف علمی خودشون به خوبی استفاده کرده. بله. بودن. و امروز ما میبینیم که دوستداران زیادی علامه جعفری رحمت الله علیه داره که به ایشون همیتاره. و به وجود ایشون، به زحمات ایشون افتخار میکنه.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای بجستانی. امروز ما هم صحبت از ستارخان کردیم و حالا هم علامه جعفری. همینجا سلام میکنم به همه مردم خوب آذربایجان که همیشه در طول تاریخ مایه افتخار و سربلندی ایران بودن. از شما هم سپاسگزارم و شما رو به خدا میسپارم.
زنده باشید. التماس دعا یا علی.
خدا نگهدارت. وقتتون بخیر. بریم به سراغ همایشی با عنوان فلسفه فقه نظامساز که در آستانه روز جهانی فلسفه که در واقع با تقویم خورشیدی ما میشه فردا، به همین مناسبت قراره که یک همایشی با عنوان فلسفه فقه نظامساز برگزار بشه با تاکید بر آرا و افکار شهید محمد باقر صدر. به همین بهانه با جناب آقای محمد مهدی نجفی گفتگو میکنیم. جناب آقای نجفی سلام.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای مؤمنی و همه شنوندگان سهیم و فرهیخته رادیو فرهنگ. خیلی خوشبختم که در خدمت شما هستم.
منم همینطور خوشحالم از هم صحبتی باهاتون. توضیح بفرمایید در مورد این همایش که نمیدونم حالا آغاز شده یا در نوبت بعد از ظهر. کمی توضیح میفرمایید.
بله، ضمن اینکه تشکر میکنم بابت محبتی که داشتید و وقتی که به ما داده شد، همونطور که فرمودین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی همه ساله بر اساس یک سنت دیرینه که فکر میکنم امسال 19 سالش هست، نسبت به گرامی داشت سال روز جهانی فلسفه اقدام میکنه که به همین بهانه پاسداشت مقام علمی و معرفتی فلاسفه و حکمای معاصر و غیر معاصر هم هست. خب سالیان گذشته این همایش تحت عناوین مختلف فلسفه مضاف مثل فلسفه عرفان، فلسفه کلام، فلسفه اخلاق، فلسفه فقه نظام برگزار شده و امسال پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به همین مناسبت همایش ملی فلسفه فقه نظامساز رو برگزار میکنه که با محوریت آرا و افکار آیت الله شهید سید محمد باقر صدر رحمت الله علیه هست.
بله.
اگه اجازه بدین من از محتوای این همایش هم
بله حتما
شنوندگان عزیز بله عرض بکنم.
بفرمایید.
امشب ما انشالله از ساعت 18 در شهر مقدس قم در جوار بانوی کریمی اهل بیت خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها با سخنرانی آیت الله علی اکبر رشاد، آیت الله سید محمد مهدی میر باقری، آیت الله ابوالقاسم علی دوست حجت الاسلام و المسلمین سید حسین میر مؤذی در قالب این همایش میزبان اهالی فلسفه و علاقمندان به مباحث فلسفی خواهیم بود. من جمله این که ارائه مقالات برگزیده همایش که بیش از 20 مقاله به دبیرخانه همایش رسیده و رونمایی از کتاب مجموع مقالات همایش از دیگر بخش‌های این همایش ملی خواهد بود.
بله، در واقع همین برنامه‌ای که در قم در نظر گرفتید در همین برنامه خلاصه میشه یا اینکه برنامه
بله،
ادامه داره؟
بله، در همین برنامه ما در این برنامه یک پنل تخصصی داریم که عزیزانی که ارائه مقاله داشتن با هم نقد و نظری خواهند داشت پیرامون فلسفه فقه نظام‌ساز، و ضمن اینکه دو سخنران عزیز آیت الله علی اکبر رشاد و آیت الله میر باقری هم ایراد سخنرانی دارند. در این همایش مجموعه کتاب‌هایی که در حوزه مباحث فقه نظام‌ساز نوشته شده به رؤیت علاقمندان خواهد رسید و همونطور که عرض کردم کتاب مجموعه مقالات همایش هم رونمایی خواهد شد. بیش از 20 مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده که این مقالات در قالب یک کتاب مجموعه مقاله انشالله امروز رونمایی میشه.
بله، حالا چیزی که دیگه به خصوص در دوره کرونا ما خیلی تجربه کردیم پخش‌های برخط و آنلاین، این همایش هم داره چنین چیزی و یعنی میشه پیگیری کرد همایش
هم اینه که ما بعد از فروکش کردن کرونا گذشته از این که به عنوان یک امتیاز مثبت قلم داد میشه پخش آنلاین، ولی چون دوست داشتیم حضور دوستان رو به صورت آنلاین چجوری عرض کنم به صورت فیزیکی داشته باشیم دیگه گفتیم که سمت پخش آنلاین نریم. بله. که بتونیم یه جلسه گرم و بالاخره نزدیک و صمیمی داشته باشیم.
بله، دیگه تا دوره کرونا برخط و مجازی شدیم کافیه دیگه.
بله. بله،
خیلی متشکرم از شما.
خواهش میکنم. اجازه من دعوت بکنم از همه علاقمندان. بله. امشب ما در شهر مقدس قم، خیابان 15 خرداد، کوچه شهید میثمی در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی میزبان علاقمندان به مباحث فلسفی خواهیم بود.
بله، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای نجفی و با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم از وقتی که دادید.
سلامت باشید.
خدا نگهدارتون.
سرزمین من یعنی درختی ریشه در خاک، همیشه استوار، پاینده و پاک.
یه درختم که هنوز ریشه هم تو خاکته، روح من کبوتره، آسمون پاکته، من غروبم تو نسیم، من کبیرم تو بهار، اسمی که پاک نمیشه از تو ذهن روزگار.
روز بر شما خوش. بریم به سراغ آقای رضا مختاری اصفهانی که ببینیم امروز در تاریخ ما چه وقایعی رخ داده. آقای مختاری سلام.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب مؤمنی و همچنین شنوندگان محترم سرزمین، روز روزگارتون بخیر باشه، در خدمتتون.
متشکرم. وقایع تاریخی روز 25 آبان رو از زبان شما گوش می‌کنم.
اولین مناسبت امروز مربوط میشه به سال 1293 که در گذشت ستارخان لوتی معروف مشروطه خواه هستش. ستارخان در واقع از اون افرادی بود که از حاشیه به متن اومد و در متن درخشید.
بله.
حتی که متاسفانه سرگذشت غمباری داشته. ستارخان با وجود این که تونست مشروطه رو به ایران برگردونه با اون فهمی که از مشروطه آزادی و اسلامیت داشت و به فتوای مراجع تقلید نجف عمل کرد و تبریز رو پایگاه مقاومت کرد، اما خب عده‌ای بودن که با ستارخان مخالف بودن. بعد از مشروطه خان از جمله سید حسن تقی‌زاده، اینها خب با این نگاه که در واقع لوتیگری و لوتیان اینها از اخلاق غیر مستحسن ایرانی هستن و بایستی کنار گذاشته بشن و رفتارهای در واقع لوتیار نمیپسندن، از همون دوره‌ای که هنوز ستارخان در تبریز بود مخالفت‌ها در مقابل او شروع شد، مجبور شد با باقرخان به تهران بیاد، هرچند که به اونها لقب سردار ملی و سالار ملی داده شد، اما به مقدمات خلع سلاح مجاهدین اطراف اونها شروع شد که ماجرای پارک اتابک رخ داد و در ماجرای خلع سلاح مجاهدین اطراف ستارخان او زخمی شد و تا پایان عمرش این زخم رو بر تن داشت و میشه گفتش که علاوه بر زخم بر تن زخمی هم بر جان داشت، یعنی اون دلشکستگی که از نظامی که تا پای جان براش مقاومت کرده بودید، خب دل او رو شکست و در چند روزی از دنیا رفت و در باغ توتی حضرت عبدالعظیم حسنی به خاک سپرده شد. مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1334 که ترور ناموفق حسین علا توسط مظفرعلی ذوالقدر هستش که حسین علا از نخست وزیرانی بود که همواره نقش محلل رو ایفا میکرد. ما میبینیم بعد از ترور حاج علی رزمارا و مدتی نخست وزیر بود که بعدش هم در واقع مصدق نخست وزیر شد، بعد از کودتای 28 مرداد 1332 و پس از دولت کودتایی و نظامی فضل‌الله زاهدی علا مدتی نخست وزیر بود و در این مدتی که نخست وزیر بود یک سری اقداماتی انجام داد که در واقع سیاست هایی بود که محمد رضا شاه رو پیش می برد و سمت اون استبداد و خودمحوری. یکی از اقداماتی که حسین علا انجام داد پیوستن ایران به پیمان بغداد بود. پیمان بغداد یک پیمان منطقه‌ای بود که کشورهای مورد حمایت غرب، ایران، ترکیه، پاکستان و عراق در این پیمان عضو بودند، به عنوان در واقع یک سدی در مقابل اتحاد جماهیر شوروی. و خب این پیمان در واقع ایران رو جزو اقمار منطقه‌ای قرار داد و به نوعی میشه گفتش که یک پیمانی بود مثل پیمان آتلانتیک شمالی. و خب برخی از نیروهای سیاسی با این پیمان مخالف بودن چون معتقد بودن که ایران تحت الحمایه میشه و خب از جمله گروه ها گروه فدایان اسلام به رهبری سید مجتبی نواب صفوی بود. در روزی که حسین علا در مجلس ختم سید مصطفی کاشانی پسر ارشد آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی شرکت کرده بود، برای در واقع از مین برداشتن اون به اونجا رفتن که اسلحه ذوالقدر در واقع کار نکرد و اون مجبور شد که با اسلحه به سر حسین علا بزن که حسین علا با سر شکسته در اجلاس پیمان بغداد شرکت کرد و این اتفاق موجب شد که اعضای فدایان اسلام همگی دستگیر بشن و تیرباران. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1347 که در گذشت رهی معیری هست. البته این هم دیروز به عنوان در گذشت ایشون ضبط و ثبت شده و هم امروز، و خب معلوم امروزشون در مورد تشییع جنازه ایشون در چند روزی هم گفته شده در سال 1347. محمد حسن معیری که متولد 1288 بود با تخلص رهی و ایشون از دودمان معیر الممالک بودش، پدرش از درباریان دوره قاجار بود، محمد حسن خان معید خلوت، و رهی معیری از 1322 در اداره کل انتشارات و تبلیغات مشغول به کار شد، اما دل مشغولیش در واقع ادبیات و شعر بودش. در انجمن ادبی حکیم نظامی به ریاست حسن وحید دستگیری شرکت میکرد، خودش عضو مؤسس انجمن ادبی فرهنگستان بود و همچنین در انجمن موسیقی ایران شرکت داشت، در مجلات فوکایی مثل بابا شمل مطلب مینوشت، از نویسندگان تهران مصور بود و مطالب فکاهیش رو با نام‌های مستعار مثل زاخچه، شاه پریون، گوشگیر و حقو می‌نوشت. و یکی از نکاتی که در مورد رهی معیری وجود داره این هست که ایشون سالها همکار داوود پیرنیا در برنامه رادیویی گلها بود.
بله.
و انتخاب اشعار با او بود و حتی پس از کنارگیری پیرنیا از برنامه او همچنان این کار رو انجام میداد. و نکته‌ای که در مورد رهی معیری وجود داره این که او اشعار عاشقانه‌ای که می‌سرود در واقع گویی شرح حال و وصف حال خودش بود، چون خودش تجربه لیسته ای از عشق داشت، هرچند در اون ناکام مونده بود. ایشون هم توی که عرض کردم در چند روزی یا روز 24 آبان 1347 از دنیا رفت و در ظهیر الدوله شمیران مدفون هستش.
بله.
مناسبت تاریخی آخر هم مربوط هست به سال 1377 که در گذشت آیت الله محمد تقی جعفری علامه جعفری میشناسیم. ایشون هم متولد 1302 در جمشید آباد تبریز بود. تبریز تحصیلاتش رو در زادگاهش تبریز، تهران، قم و نجف اشرف انجام داد. از شاگردان بارز آیت الله سیدابوالقاسم خویی بود. بعد از اینکه به ایران بازگشت خود یک سال و اندی در مشهد بود، بعد از اون در تهران مقیم شد و در واقع منزل ایشون پاتوقی بود برای بسیاری از جوانان و میشه گفت که ایشون در واقع تنها دانش به دیگران یاد نمیداد، بلکه جان و روح رو نیز به اونها انتقال میداد. و به خاطر همین بسیاری از کسانی که در نزد او تلمذ میکردن یک روح معنوی از او شاهد بودن و در روایت هاشون ما این رو میتونیم ببینیم. و یکی از ویژگیشون مباحثه و مصاحبه هایی هستش که ایشون با اندیشمندان غربی داشته. از آثارشون یکی تفسیر نهج البلاغه است و دیگری تفسیر مثنوی معنوی. و خب ایشون با اون لهجه آذری و شیرینشون به در واقع میشه گفت که گاهی مباحث رو بسیار سطح بالا مطرح کرد و گاهی از چنان سادگی سخنانش برخوردار بود و این یکی از ویژگی‌های برجسته علامه محمد تقی جعفری هستش. همینطور که عرض کردم در چند روزی در سال 1377 از دنیا رفت.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای مختاری اصفهانی. اتوان در گفتگوی قبلی عرض کردم که امروز چه خوب که از دو تبریزی نامدار کشورمون یکی ستارخان و هم علامه محمد تقی جعفری یاد کردیم و همینجا صحبتمون با شما رو میخوام با دو بیت از شهریار تمام بکنم درباره که ستارخان که سروده با خطی برجسته در تاریخ ایران نقش بست همت والای سردار مهین ستارخان. این همان تبریز که از جانبازی و مردانگی در ره عشق وطن صد ره فزون داد امتحان. سپاسگزارم از شما و با شما خداحافظی می‌کنم.
من یک نکته رو عرض کنم به عنوان نکته پایانی و این که عرض کنم خدمتون ایران جان جهان هست و تبریز
بح
جان
بح
ایران.
بح بح بسیار عالی. درود به همه مردم تبریز و آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل و همه آذری زبان‌ها و ترک‌های ایران. خیلی متشکرم از شما، باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما باشه.
به پایان برنامه امروز سرزمین من از رادیو فرهنگ رسیدیم. آقای مؤمنی ممنون که امروز هم با ما.
خواهش میکنم با همه شنونده های محترم خداحافظی.
سپاس از شما و امیدواریم که موضوعات برنامه امروز مورد توجه شما دوستان شنونده واقع شده باشه. تا فردا خداحافظ.
مهد فرش زیبای پر نقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار، مهد فرش نام آشنای ماندگار، مهد فرش در هر گره زیبانگار. تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار، مهد فرش در جای جای این دیار، مهد فرش با شعبه های بیشمار. ایران مهد فرش است.
بام آنتیک دریجان،
تولید کننده انواع عایق‌های رطوبتی مقاوم و ماندگار.
بیزگام آنتیک دریجان، تلفن 086-444-33-210.
خدا رفتگان همه رو بیامرزه. مرحوم آقا بزرگم مثل من کلیدساز بود، هنوز صداش تو گوشمه. همیشه میگفت
گلف فقط خلف رجبی، فقط خلف رجبی، فقط
خلف رجبی. قفل ببخشید، قفل فقط قفل رجبی.
شرکت پوداسا، یکی از قدیمی ترین تولید کننده قطعات لاستیکی در کشور با بیش از 4 دهه تجربه، دارای یکی از مجهزترین آزمایشگاه های صنعت لاستیکی در کشور، تولید کننده بیش از 1500 نوع شلنگ های خودرو. کیفیت ما برازنده شما. شرکت پوداسا،
سرچشمه زیبایی در آشپزخانه شما. سینک اخوان، طراحی خاص، زیبا و منحصر به فرد، یکی از بزرگترین تولید کنندگان سینک در خاورمیانه. سینک اخوان،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس نگیره.
نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام.
لاب های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس مثل روز روشنه.
و حالا آخرین خبرهای تیم ملی و جام جهانی رو بشنوین از فرش بهشتی.
متشکرم. گل‌های تیم ملی در جام جهانی میلیونی شد. به گزارش فرش بهشتی، هر گل تیم ملی در دور گروهی جام جهانی 1,000,000 تومان تخفیف از خرید فرش بهشتی را به همراه دارد. برای شرکت در این جشنواره کافی است از 23 آبان تا قبل از شروع بازی سوم تیم ملی در جام جهانی خریدی حداقل به مبلغ 10,000,000 تومان از فرش بهشتی داشته باشید، تا بعد از بازی سوم به ازای هر گل 1,000,000 از مبلغ فاکتور به شما عدد داده شود. فرش بهشتی.
سری بچه‌ها، باید زود خودمون رو برسونیم. سری روشن کن بریم. ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا، با تک استارت روشنه. خیالت راحت، سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه. از ما انرژی بگیرید. باتری های اتمیک با ضمانت سپاهان باتری.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض می‌کنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، میخواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
وای چه عالی،
چه جوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی، اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
ببین، تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
در شهر لوازم خانگی میتوانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دسته چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید.